بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی کتاب الوسیه جلسه دوم صفحه 521. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، ننشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب حضرت بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء. صلوات خاتم بفرمائي. بحثی که امروز میخوایم بحث کنیم و بحث بسیار مهمیه اینه که وصیت عقد یا ایقاعه. وصیت عقد یا ایقاعه، این دعوا در هر دو نوع وصیت جاریه، هم در وصیت تملیکیه جاریه، هم در وصیت عهدیه جاریه. هر دو تاش هم خلاف قواعده که ما بخوایم بگیم ایقاع لذا نیاز به دلیل داریم. چون در وصیت تملیکیه شما میخوای مال رو ملک دیگری بکنی، خب اصل این است که بدون رضایت طرف مقابل نمیتوانید در سلطان و حیطه سلطنت و ملکیت او چیزی رو داخل بکنید. لذا آقایون میفرمایند هبه عقده، من میخوام مال رو شما ببخشم. خب نمیخوای از من قبول کنی، دوست نداری از من قبول کنی، فردا قبول کردن برات چی داره؟ یه آدم فاسد عرض کنم خدمت شما، متهمی که الان به چه میدونم بفرمایید که کلاهبرداری متهمه، حالا میخواد بیاد حوزه علمیه بسازه، میخواد بیاد اینجا مثلا این مبلغ رو به من ببخشه. خب من دوست ندارم شو از ملک شما، اصلا دوست ندارم زیر بار دین شما این وسط باشم. لذا یکی از مشکلاتی که ما این وسط داریم موارد خلاف قواعدیه که آقایون حکم میکنن به تحقق ملکیت با من که من نمیخوام. مثلا میگن اگر کسی آمد و در حج بغل را زاد و راهله کرد، شما باید بری حج بری. نمیگن این که هبه کنه، اگه هبه کنه خب متوقف بر قبول نمی کنه. میگن اگه بغل کرد، یعنی آمد و یه دونه فیش برای شما خرید، فیش حج خرید و پولتونم ریخ حج و زیارت، که آقا فلان روز برو این بلیط سوار پرواز شو برو حج و زیارت، آقا میگن شما باید برید. حالا ما اینا خیلی سختمونه بپذیریم که اینا رو، ولی اون که اطلاق بعد از روایات شامل میشه، ولی خب خیلی خلاف قواعده. به یه روایت دو تا روایت هم ممکنه نشه خلاف قواعد رو، چون اینا خودش یه نحوه مبعدات مضمونی برای روایاتیه که داله بر این مطلبه. همچنین است در اینجا یه کسی وصیت میکنه که آقا خونم مال شما، شما نمیخوای وصیت اون خونه برای شما. یه کسی داره میمیره، مثلا عرض کنم خدمت شما گندلات تهرانه، وصیت کنه که آقا خونه خودم باشه برای مقام معظم رهبری بعد از مرگ من هدیه مثلا تملیک. یا بعد میگه آقا بنده خودم میگه نه، تو باید حتما قبول کنی دوباره هبه کنی، یعنی نه که قبول، اصلا قبول تو شرط نیست، این به ملکیت تو در میاد. الحمدلله مشهور در این بحث گفتن که نه، اینجا به ملکیت در نمیاد، مگر اینکه یعنی اگه شما اینجا لازم نیست حتما بگیم که این مال به صرف بذل او. تنها جایی که خلاف قواعده و ما نمیتونیم از زیرش در بریم بحث ارثه، که اگر کسی از باباش که تازه همون هم شبهه داره که ارث به ملک در میاد بعد از مرگ یا حق تملک شما داری، که بگیم آقا نه این مال بلا مالک میمونه، شما نمیخوای بگیری رضا از حقت کم میشه. یه بابایی دارم رباخار علیازم بالله، پولا رو همه از لای حرام در آورده، حتما باید این مال به ملک من برسه، اصلا نمیخوام این مال از این مال به ملک من برسه. خب شما چیکار میکنی اینجا؟ اصلا نمیخوام این رابطه پدری و پسری بشه. آقا میگن نه، به ملکت میرسه، بعد تو باید هدیه بدی. اصلا نمیخوام آقا، اصلا بقیه ورثه قبول کنن، اصلا من نمیخوام به ملکم در بیاد. اونجا آقایون میفرماین نه، از لام ملکیت میفهمیم، میگیم که آقا للوالدین لکل منهما سدس، ملکشون میشه. یعنی وصیت سبب قهری ملکیته. در بقیه موارد خلاف تو وصیت هم واقعا خلاف اجماعه. و الا اگر نبود که در مقام اجماعی بود الا ما حمله بر حق میکردیم، میگیم اگه دوست داره بگیره، دوست نداره اصلا کلا ورود یک شی بر سلطان کسی دیگر خلافه. آقای ایوانی که تو این مسئله کلا وصی المشربه، ما تو وقف هم همین قائلیم، تو وقف هم خلافا للای ایوانی میگیم اینجوری نیستش که به تملیک بره. بعضیا چه کار میکنن این وسط بینابین رو میگیرن، میگن نه اینجوری نیستش که رضایت طرف شرط باشه، ولی ردش مانع میشه که ما در وقف این رو میگیم، در وصیت هم به نظر میسه همینجوریه. یعنی اینکه اگر رد کنی مانع از تملیک میشه، ولی قبول شرط نیست، یعنی لازم نیست قبول کنی. مقتضی ملکیت هست مگر شما ردش بکنی که رد مانع میشه. در وقف هم اگر وقف کردن یه مالی رو بر شما، لازم نیست شما قبول بکنی. وقف رو خیلی ها میگن در وقف بر شخص خاص عقده، ولی بعضی ها میفهمن مثل آقای ایروانی ایقاعه، بعضی ها مثل صاحب عروه میفرماین که قبول شرط نیست ولی رد مانعه، میتونی مال رو رد کنی. وصیت هم حکمش مثل وقف. هر جنای ایروانی در هر دوتا میفرماین نه، نظر شما شرط نیست و به ملک در نمیاد. عرض میکنم بزرگترین کلاهبردار شهر آمده اموالش رو وقف حوزه علمیه مشکات کرده، یه زمینی رو داشته وقف حوزه علمیه مشکات کرده، نه که اون زمین الان بالفعل زمین مثلا قصبی یا مثلا مورد داره بشه، نه، اموالیه که اصلا متهم یا از قاچاق خیلی اموال رو به دست آورده. بزرگترین قاچاقچی رو خیلی سال پیش پروندهش آورده بودن. این بنده خدا توی ماشینی که منتسب به یه آقا بود 5.5 تن تریاک گرفته بودن. بعد یه آقای نامه آورده بود از امام جمعه اون منطقه که این خیلی آدم خیریه، اینقدر برای طلبه خونه ساخته، اینقدر چی کرده، اینقدر چه کرده، خب مال حرام کرده. حالا یکم شب آمده بره که تحلیلش کنه، پولشویی کنه، آمده چند نفری رو ولش هدیه داده که دلیل نمیشه که. حالا در اینجا هم نمیخوایم این کارو بپذیریم. این نسبت به وصیت تملیکیه که از حیث دخول در ملکه. از اون بدتر وصیت عهدیه. آقا بر من وصیت کرده، نمیخوام انجام بدم، نمیخوام انجام بدم. 5-6 تا روایت داریم که نه، حق نداری اگر زنده است جلو رو خودش رد کن، ولی اگر غائبه حق نداری رد بکنی، باید بپذیری. و اینو هم شما حواستون باشه، یه موقعی ضرر و حرجه، خب ضرر و حرج، یه موقعی ضرر و حرج هم نیست، دوست ندارم هر روزی هر کی میمیره وصیت بکنه که آقا تو بیا منو دفن کن، ای خدا یک روز از کار بیفتی، باز فردا وصیت، پس فردا وصیت، مگه من مرده شورم که هر روز وصیت کردید باشم بیام شما رو دفن کنم؟ یا نه به اجرت المس نمازای منو بخونم، آقا درس زندگی کار دارم، مگه من نماز خونم بیام 60 سال نماز قضا بخوام بخونم، تو 15 سالم بخوام بخونم، روزی باید 5-6 تا نماز بخونم، از زندگی میافتم روزی 2 ساعت نماز بخونم، حتی مجانی هم نباشه، اجرت المس باشه. ولی باز آقایون میفرمایند لا یخذلوه، بری کارو بکنه. البته روایت امام صادق که میگن لا یخذلوه رو من حمله بر استحباب میکنم و روایت متعدد میگن حق رد نداره، لذا مشهورم در اونجا حکم میکنن که نه، شما باید اینجا قبول کنی، مگر یا در زمان حیات رد کنی و به او برسه، یا اینکه برات اسر و حرجی داشته باشی کارو انجام بده. و یکی از اون مواضع عجیب و غریبه، اسر و حرجی هم نداره، اصلا دوست نداره متصدی اموال آقا بشه، و یه کارخونه داره یا پول داره، میگه آقا تو متصدی خرج، از من اسر و حرج هم نداره، وقت نمیگیره، نمیخوام تو مال دنیا بیفتم دنبال پول و خرج کردن و به خیرات دادن، علاقه به انجام این کارا ندارم، چرا من باید حتما قبول کنم و ملزم بشم که وصیت دیگه ای رو انجام بدم؟ اینم باز تو تعبدای خلاف قواعد اولیه است که کسی وصیت کرده. حالا خوب دقت کنید، من اگه قبول نکنم وصیت باطل نمیشه، وصیت هست کسی که بره انجام بده، بعد چاش برن انجام بده. مخصوصا ما آخونده در معرض این مطلب خیلی زیادیم، وصیت نامه رو باز میکنه، ناظر بر خرج اموالم مثلا آقای فلانی، کلی مال اموال بود و نگاه کن، خب حرج هم نیست، میگه آقا ما از آقا از شما فقط پنجشنبه ها 2 ساعت شما بیاید اینجا بشینید، ما همه کار رو انجام میدیم، ولی اجرت المثل این کارم میده، میگه آقا مثلا ما 3 میلیون تومان با آقا به خاطر این کار اجرت المثل میدیم، ولی من نمیخوام تو کار مالی بیفتم، اصلا نمیخوام زندگی شما به عهده من باشه. چرا؟ چون مالای باباتون همش حلال و حرام و بعد فردا هر اینور اونورم خرج میکنن، همه جا میگن آقا فلانی نظر اموال فلانی شده، فلانی نظر اموال فلانی شده، حرجم نیست، ولی بالاخره برای من پذیرفتنی سخته، دوست ندارم من چه اتفاقی بیفته، چرا باید بپذیرم؟ روایت میفرمایند که نباید بپذیری. صحت الوصیه العهدیه لا تتوقف على القبول، صحتش متوقف بر قبول نیست. نعم بله می شود رد بکنی، نعم للوصیه الرد. ناکنید رد در این جاهایی که در وصیت عهدیه‌ای که من میخوام کار رو قبول کنم، یه جاهایی ردم اصلا اثر نداره. او کجاست؟ در اذنا. من وکالت اذنیه میدم، میگم آقا شما وکیلی که این کتاب من رو، این ماشین من رو به 100 میلیون تومان تا یه ماه دیگه بفروشی. میگه آقا من 100 سال سیاه براتون نمیخوام ماشین بفروشم. خب نداره، شما رد کنی وکالت از بین میره. نه دیگه، اذن دیگه، من یه اذن به شما دادم. ولی اینجا در وصیت میخوای یه کاری رو قبول کنی، در اینجا رد بکنی یعنی که من متعهد نمیشم این کار رو انجام بدم. چون اگه از اون بر قبول بکنی و بپذیری، یعنی تو وصی علالقاده فمن بدلهو فانها اسمهو علاللزینه. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا من نباید قبول کنم؟ صحت الوصیه العهدیه لا تتوقف على القبول. این رو باید دلیل برش بیاریم، این خیلی مهمه. نعم للوصی الرد ولکن لا یلزم من ذلک. اگرم رد بکنم بطلان وصیت لازم نمیاد رأسن، بل بطلان و وصایتهی. اینجا اشتباه نوشته، وصایتهی نمیشه، یا اضافه زده. بطلان و وصایتهی به شرطین، با دو تا شرطه. یکی کون و ذالکه فی حیات الموسی، او هنوز زنده باشه، یعنی اگه خبر نداری بعد از مرگ باشه نمیشه رد کنی. به یه از عجایب عالمه و از اون تعبدهای بی خودی که به عهده آدم میذارن که بعد از مرگ کسی شما رو وصی کنه، شما مجبوری به وصایت انجام بدی. آقا خیلی ممنونم میتونم. یکی این و بعدم بلوغ حرد، یعنی اگر به اون نرسه، ولو اینکه شما در زمان حیاتش رد کنی به اون نرسیده مرد، بازم میگه حق نداری. چی؟ آره به عهده تو باید بری انجام بدی. اینا از اون چیزای خیلی عجیب و غریبه، خلاف قاعده است، ولی نص داریم، 6 تا روایت داریم دیگه. حالا و بلوغه به شرط کون ذلک فی حیات الموسی و بلوغه الرد، بل قد یضاف ذلک الا امکان الایصال الی شخص آخر. یکی تو روایت حضرت میفرماین که لا یقتله علی هذه الحال، میگه خب به کس دیگه اگه نمیتونه وصیت کنه تو برو وصیت چه انجام بده. آقا منو وصی کردی ببر بچهای منو بزرگ کن و تربیت کن. آقا من چه کار به بچهای تو دارم؟ زیر بچهای خودم هم موندم، نمیرسم به بچه‌ام سر بزنم، باز دوباره میخوام برم بچهای تو هم میخوام جمعشون بکنم. پس بنابراین نه، اینجوری نیست یه کسی وصیت کرده. اینها رو من خودم در قالب حقوق اخوان میبینم که در باب استحبابه، ولی روایت رو مشهور رو اینجوری به ازش وجوب استفاده کردن. خب هاذا اذا لم يكن العمل بها حرجيا، خب اگه حرج باشه نفی حرج هست، ولی اون موارد حرجی نیست، مخصوصا که آقایون حرجای قلبی رو اینجوری نمیپذیرن. یعنی حرجایی که میگن حرجای جسمی، حرج روحی قائل نیستن. یه زنی بلند شده رفته است کنم خدمت شما توی یک کنفرانس بین المللی جلو 10,000 نفر آدب، میخوان بهش جایزه بدن، بعد اون آقا میاد دستش دراز میکنه جلو 10,000 نفر آدم، اگه دست نده همه هوش میکنن. این واقعا هوش شدن یک زن جلو 10,000 مرد اجنبی، این واقعا حرجی نیست برای یه زن؟ خب هیچ کدومتون فتوا میدید میتونی دست بدی؟ نه، چون اصلا یه حرج روحی ها رو خیلی حساب نمیکنید به عنوان حرجی. اون چیزی که حرجه، حرج جسمی ها رو خیلی حساب. در هر صورت حالا باید نفی حرج رو نگاه کنید. این که من سختمه، مثلا من کلا بدم میاد از کسی چیزی بگیرم، بدم میاد برای کسی کار کنم، خیلی سخته. بعضی اخلاقای همجوری دارن دیگه، ما آخونده هر کدوم از این تعنفایی بالاخره داریم. خوشم نمیاد بگم فلانی بره فلانی داره کار میکنه، همیشه دوست داریم آقا باشیم. به قولی که طلبه هم گفت ما از آخوندیمون فقط همین آقایی داریم، هیچی دیگه نداریم. الله ما خواهیم آقا باشیم، این در مال دنیا نه هیچی، همین که فقط میگیم آقا سر جلو کسی دراز نمیکنیم. خب حالا این چی شده؟ میخوام بگم آقا فلانی رفته مثلا وصی فلان مثلا کسی شده باشه، خب اینا حرجی هم نیست، سختت هم نیست، ولی خب نمیخوای قبول کنی. مثلا اینکه که الان یک کسی که قوت بدنی داره روزی یک نماز برای مثلا فلانی بخونه، اصلا وصیت کردم که شما هر روز بعد از نماز 3 صلوات برای من بفرست، حرجیه؟ خب نمیخوام بفرست، چرا باید مجبور شم هر روز برای شما 3 صلوات که مالیت هم نداره که بگی پول در مقابلش بگیرم. پس اینجوری باشه من وصیت کنم که وصیت میکنم به همه مردم ایران زمین که همشون بعد یه نمازشون یه صلوات در روز برای من بفرستن. شما میخوای به اطلاقی دلیل بگی واجبه دیگه، همه باید این وصیت عمل کنند.
خب
چی نداره؟ نفهمیدم. ایقا هست قبول نمیخواد.
ایقا هست قبول نمیخواد.
آره دیگه. خب پس هازا اذا لم يكن العمل بها حرجيا و الا جاز رد حتى مع اختلال ما تقدم. اجل بله این درسته. فی خصوص الولد قد يقال به وجوب قبول الوصيه اذا دعاه والده الى ذلك. اینو قبوله بله. فرزند باید وصیت پدرش رو قبول کنه دیگه. هر کدوم ما نسبت به پدرمان اینقدر حق داریم. تو زمان حیات اگه امر میکرد مگه نباید گوش میکردیم؟ حالا در زمان ممات هم حق پدر اینقدر هست که وصیت قبول کنه، ما ایران میپذیریم. ولی اینکه هر کی وصیت کنه هر کاری انجام بده چرا باید وصیت بپذیریم؟ مشروع که نظرشون همینه دیگه. امر پدر میگن لازم الاطاعه است. وصیت که نص داره.
سه تا صلوات کی میگی؟
پدر شما اگه 50 سال نماز قضا داشته باشه از مالش هم وصیت نکنه، شما باید 50 سال به عهده بخونی. الان هر سالی 5 میلیون تومان، 250 میلیون تومان از جیبت بدی. نباید بدی. حق والد بر ولد بیشتر از مالای انت و مالک لعبیک. عجل و اما الوصیه تملیکیه فالمشهور این روایت از رسوله. و اما الوصیه تملیکیه فالمشهور ذهب الى اعتبار قبول الموصی له فی صحتها. مشهور گفتن که قبول موصی له در صحت شرطه، فتکون علی رأیهم عقدا. تو وصیت تملیکی ایشون میگه، یه گفتیم مشهور میگن بی خود نمیشه تو مال دیگری چیز رو وارد بکنی، فقط سبب قهری چیه؟ ارثه. ایشون میگه نه، این مثل وقف سبب قهریش هم میپذیریم. و المصند و فیزاله. اما صحت الوصیت الاحدیه لا تتوقف علی القبول فهو رأی غیر واحد من الفقها. خب روایات رو آوردن به نظر ما چون خلاف قواعده از مجموعه روایات هم میشه امر اخلاقی استفاده کرد خیلی سخته. و تدل علیها الروایات الداله علی وجوب العمل بالوصیه علی الوصی اذا لم يرد، رد نکرده باشه، او رد و لم يبلغ المستذاله. اگه لم يرد، ما اینو قبول داریم، لم يرد رو این ممکنه بگیم در جور موارد عدم رد در مواردی که چیزی به عهده شما میذاره این در حکم قبوله، این مقدار ممکنه بپذیریم. یا رد کردی به اون نرسیده این سخته، اگه غائب باشم که به طریق اولا سخته. صحیحه منصور ابن حازم است ان ابی عبدالله علیه السلام اذا اوصر رجل الى اخیه فهو غائب فلیس له ان يرد علیه وصیته لانه لو کان شاهدا فابا ان يقبلها طلب غیره. خب به یکی دیگه واگذار میکرد. خب واگذار کنه، خب به من چه ربطی داره؟ میخواد از من بپرسه بدون قیمت چرا به عهده من گذاشته؟ ولی حضرت میفرمایند حق نداری رد کنی. در روایتی که از امام صادق است رجل یوسی الی رجل به وصیته فیکره ان يقبلها، دوست نداره انجام بده، حضرت میفرمایند لا یخذله علی هذا الحال، توی حالتی دیگه بدبختو خارش نکنه. خب این نشون دهنده اخلاقیه دیگه، برادر دینی تی چیز ازت خواسته خارش نکن. نگاه حتما به من واجب بشه که وصیت چه برم انجام بدم. وصیت کرده شما روز در میون برای من یه ختم قرآن کن، پولش هم ولو بگیر، ولو که اجرت المسیح هم معین کرده. خب حرجی هم نیست، روز ده صفحه قرآن میشینم کار میکنم، کارم رو ول کنم میشم قرآن بخونم. ولی سخت دوست دارم برم عملیگی کنم بازار این بر اون بر. بالاخره تنوع خودش برای خودش نکته ایه. ای که بیام حتما بشینم همش هر روز یک سر قرآن بخونم، خیلی از زیر بار کار ثابت نمیرم به خاطر همین تعهد ثابتش. میگن آقا ما قبول نمیکنیم. یا چرا نمیری یه علمی بشی؟ چرا نمیشونم بشی؟ میگه حالا آزادم، یه لقمه نونم که خدا میرزونه. میگه ولی اگه قرار بشه برم فلان جا تعهد بدم اداری بشم کارمند دولت بشم 30 سال بعد دارم زحمت بکشم. هازا و یمکن التمسک ایضا به اطلاق قوله تعالی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ایشون چی میخوان استفاده کنن؟ میخوان بگن بعد فمن بدله بعد ما سمعه، چه قبول بکنه چه نکنه، چه قبول بکنه چه نکنه، وقتی شنیدی به صرف شنیدن باید دیگه تغییرش ندی. این در صورتی دیگه وصیتش نسبت به بقیه ما تغییر ندیم. کی گفته که اطلاق شامل میشه که وصی من بدله؟ تبدیل نیستش که، یکی صدق تبدیل نمیکنه، من نپذیرفتم، یکی دیگه بره انجام بده، من که نگفتم کار رو عوض بکنه. آقایون میفهمن اطلاق شامل این میشود که شما هم اگه نپذیری گویا این کارو تبدیل کرده، چون اون گفته وصیتش اینه که تو انجام بده. سوال اصلی سر اینه که دیگری بر عهده من چه حقی دارد که من باید بروم و یه کاری رو بدون قبول برای او انجام بدهم. اینا خلاف قواعد اوغلایی بعد از فقهایی که خیلی برای این قواعد اوغلایی ارزش قائل نیستن، اینا راحت تر میپذیرن. ما که اصل اولیه رو اوغلایی قرار میدیم، پذیرش این موارد خلاف قواعد اوغلایی خیلی برام سخت.
کتاب قضا هم اصل عدم ولایت و اینها اون نمیشه اینو رد کرد؟
روسیه؟
اینجا نیست
که کسی به داره نداره اینجوری داره میشه. نه داره،
شش
داره باید داره. نه از اصلاح گرفته، از اصلاح باید منجر به انصراف اینا بشه. خب این اصلاح روایت رو که نمیشه شما بگی، اینجا باید یه چیزی باشه منجر به انصراف بشه. روایت به صراحت میگه من بد، آیه قرآن میگه من بدلهو. اگر اون اصولی که اونجا شما میگی یه اموری هن که منجر به انصراف میشن، یه سیره هن، یه ارتکاز هن، یه تعارفی هن که منجر به انصراف اطلاق بشه، آره. و الا اگه نموشه اطلاق شامل همه موارد میشه، همه ادله لفظی اینجوری هست.
احراز میشه در مقام بایان بودنش؟
چی؟
احراز میشه در مقام بایان بودنش؟
دیگه همه عرض کردم این نکتهش همینه که اصلا بعد ما سمعهو ظاهریش یه نسبت به متعلق وصیته یا نسبت به وصی که کسی وصی رو تغییر بده، ولی ناظر به این نیستش که از حیث قبول یا ادب قبول من چنین اطلاقی داشته باشه. لذا ما عرض کردیم بهترین نکتهش همینه که این وصیت اینجا اطلاق شامل این نمیشه که اگه من وصیت رو قبول نکردم عرفاً تبدیل وصیت کردم. نه، حاکم شرع به وصیت رو انجام بده. من که نگفتم این کارو نکنیم، میگم من نمیکنم، گفتم نماز میخونی بخونه. آقا حرجی هم من همسال حج میرم، حج هم میخوام برای خودم برم، میگه امسال به نیابت از من حج برو، پول بگیر به نیابت من از حج برو، چی میشه؟ آقا میخوام برای خودم حج برم، میخوام 50 تا حج مستحبی برم، دوست ندارم از طرفی آقا برم، اصلا حج نیابتی دوست ندارم. میگه آقا حرجی میگه چه حرجی، من حجمو دارم میگم، چه نیابتی بدی بکنم چه نکنم، پولم تازه به هم میده، ولی من به پولی نیاز ندارم، هزار برابر پولی رو دارم. الان یه بازاری پولدار هر سال میره حج برای خودش، برای امام زمان، برای ائمه، یکی بیاد وصیت کنه که امسال شما پول حج منو بگیر به نیابت از حج من برو، خب واجب او قبول بکنه ها این کار انجام بده؟ خب آقای میفرماید و اما جواز و رد به شروط ثلاثه المتقدمه، ما که میگیم مطلقا میتونه رد کنه، ولی به شروط ثلاثه المتقدمه فیمکن استفادته من صحیح منصور المتقدم و غیره، که حضرت فرمودن که فلیس ای یرد علیه لانه لو کان شاهدا فابا ان یقبلها طلب غیره، پس معلوم میشه اگه در حضورشه میشه رد بکنی، به شرطی که بهش برسه، اگه نرسه باز نمیشه رد کنی، به همون شرطی گفتن. و اما جواز الرد مع الحرج فلقاعد نفی الحرج المستفاده من قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا متعال برای شما در دین حرج جعل نکرده، که تو قواعد فقهیه تفصیلا این رو خوندیم. چی؟ آقای ایوانی که میفرماید مطابق نظر خیلی از فقها، ولی به نظر من که نه، همچین اصلا نیز اگه از مجموعه روایت استفاده نشه همچین چیزی میشود ردش کرد، ولی آقای ایوانی فرمودن نمیشه رد کرد. خب و اما انه مع رد الوصی فی مورد جوازهی لا یلزم بطلان الوصی رأسا، خب مشخصه شما اون چیزی که نسبت به خودت هست رو رد کردی. چی بود نسبت به خودت؟ نسبت به خودتی بود که من قبول کنم متعلق وصیت چرا باطل بشه دیگه. فلان اقصا ما یستلزم الرد خلو الوصیت من الوصی و هو لا یقتضی بطلان وصیت، فعل رو که انجام بده ها یکی دیگه انجام بده دیگه، مگر حواستون باشه، مگر این که اون متعلق وصیت قید داشته باشه، یعنی اصلا اگه من انجام بدم میخواد انجام بده، ولی اصلا این متعلق وصیتش نیست. میگه که اگر فلانی از طرف من مکه میره یه حج مستحبی بید از طرف من انجام بده، ولی اصلا نمیخوام حج رو، خب در صورت من قبولم نمی کنم. حالا طبق نظر آقایون که میگم باید قبول کنیم، من که میگم نه ضرورت نداره قبولشم بکنم، نمیرم، متعلقم اینجا باطل میشه. ولی عموم موارد علاوه از حیث قیدیت نیست، علاوه از مثلا شرطیته، یعنی یه حج میخواد مشروطه که میگه من این کار انجام میدم، خب من انجام نمیدم، بدن این که دیگه بره انجام بده، هیچ دیگه باطل میشه دیگه، کار منو میخواد. مثلا مثل این که میگه زید بر من نماز بخونه، اگه زید نماز، این برای قیدیت دیگه، اگه زید بر من نماز نخونه این به امر که نمیرسه دیگه، یکی از عدول مؤمنین نماز بخونه، معلوم میشه زید رو میخواسته، نه اینکه جای زید پسر زیدم بیاد بشه، اون وصیت دیگه نافذ نیست دیگه، چیز میشه.
حالا اون
وصیت هم
اینطوریه
که همینجوری، اینا به نظر میسه قیدیه. حالا آقا این که میگم واجبه، ولی اگه زید نپذیرفت یعنی که یک عالم دیگه بخونه یا نه دیگه، هر کی نماز خون دیگه. الان همه بگو به چی میرسه؟ یعنی وصیتی که بر من نماز بخونه، خب نماز خوندن که واجبه که دیگه. گفتین چی شد؟ میگه زید منو دفع کنه. زید دفع نکرد. خب اینجا کی به کی میخوای واگذار کنی؟ میگم اینا خیلی فروض عجیب و بعیدی داره. مخصوصا در مواردی که اجرتی هم براش یه اجرتی تعیین کنه. خب من نمیخوام به یه اجرتم کار بکنم، خب چرا مثلا باید این کار رو من بپذیرم انجام بدم؟ و اما وجوب قبول الولد للوصی اذا دعاه والده الى ذلك فلروایت علی بن ریان، این مخالف قواعدم نیست، حق پدر بر فرزند عرفا انقدر هست. کتبت الى ابی الحسن علیه السلام رجل دعاه والده الى قبول وصیته هل له ایام تنع من قبول وصیته، فوقع علیه السلام ليس له ایام تنع، حق پدر هست بناء علی التسامح فی امر سهل الوارد فی سنده ها، که مشهور میگن الامر فی السهل سهل، سهل ابن زیاد آدمی دیگه مشهور قبول دارن دیگه، الامر فی السهل میگن سهل. و اما اعتبار المشهور، ما بحثای روایی رو مفصل تو الفقه الاستدلالی وارد میشیم، چند جا به ایروانی مفصل اشکال کردیم و خیلی موارد اشکالایشون رو بیان کردیم، حتی اشتباهات سندی که ایشون متوجه نشده بودن، ولی تو این دروس تعمیدیه بنا بر مبنای کار سندی نداریم، چون این کارو بکنیم نوارا بالای 1000 تا میره که دیگه خوبم نیست. اما وجوب و قبول الولد للوصیت اذا دعاه و اینو که گفتیم، اما اعتبار المشهول للقبول فی الوصیت تملیکیه فقط یستدل له بالوجهین تالیین، که ما هر دو وجه به نظرمون خوبه، مثلا وجه اول تحقق الملک بدون قبول الموسیله مخالف لقاعده سلطنت الانسان على نفسه، که از ثابت به سیرت العقلاییه که انسان مسلط بر نفس خودشه، شما بدون اختیارش هر همکم الله چیزی نمیتونه در اموالش داخل بکنی، فان دخول شیء فی ملک الغیر قهرن منافق للسلطنه و ثبوت مثله فی الارث، خب تو ارث که صاحب قهری است، هو لدلیل خاص فلا مجال معهول تعدی عن، تازه اگه در خود همون ارث هم اجماع نباشه بعید نیست لام رو بتونه حمله بر اختصاص و حق بکنه، یعنی میتونه بگیره نخواستم نگیر به ملک بقیه بگیرن، درست شد؟ هیچی هم نخواست بگیره، خب مال میماند مال بلا مالک میماند، یا به حاکم میرسد یا مال بلا وارث، هر چیزی که گفتی همه عدله ارث، فلذکره مثل عدل الانثیین فللوالدین والاقربین، همه توضیح داد. دومش اینه که التمسک به استحباب عدم الانتقال الی الموسیله بدون قبوله، اگر استصحاب عدم انتقال میگه آقا ما نمیدونیم که بدون قبول مال به ملکش منتقل میشه یا نمیشود، استصحاب میگه منتقل نمیشود، خب استصحاب اصلیه در جایی که دلیلی نباشه، اگر شما آمدید و اطلاقات عدله رو حاکم کردید خب بر استصحاب مقدمه، و کل الوجهین قابل للتأمل بعد اطلاق الآیه الکریمه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، آقا یه گفته با من دل بدله یعنی بر ضرر دیگری، من خودم نمیخوام اینکه ضرر به کسی نمیرسونه، چه اطلاقی داره برای آیه میگیری؟ آیه که نگفته هرچی او گفته، او آقا که نسبت به من که هیچ تا گفته این فعال رو به شما ببخشه، خب من نمیخوام مال او رو، خب هیچی دیگه که تغییر تبدیل در اسم نیستش که بخوان چیکار کنن، هر کاری میخوان وصیش بکنن در راه خیر خرج بکنن، منم میگه خب تو بس بگی در راه خیر خرج کن، میگم من نمیخوام در راه خیر، اصلا نمیخوام این مال به اسمم بخوره، خیلی وقتا اینها بر ضرر فرد میشه این کار انجام میده، همین امروز یکی از رفقا میگفتش که یه آقای پارسال میخواسته خونه بخره، پولش ریخته به حساب بدبخت، بعد از من رفتم براش بردم و پولش دادم و خونه رو چند میلیارد خریده، امسری واریز یارانه، حالا من که یارانه میگم در جریان نیستم، این میگم یه واریز یارانه خوبی گرفتن، میگم یارانه جدید رو برای بنده خدا چیز کردن، یارانه رو نریختن، گفتن چرا؟ گفتن شما مشمول نیستی جز دهک نوحی، به خاطر این که در یک سال شما میانگین گردش حسابت یه حساب گردش حساب بوده، میانگین 6 ماه اول سال 1400 150 میلیون تومان در ماه بوده. حالا این بنده خدا خیلی خدا از این خیرایه که شما به بنده مثلا دارم میگم شما یه خونه اینو وصیت کردی، اگه این خونه رو به من بدی بعد بابای من به من این خونه رو نمیده، یه خونه بزرگ نشستم، ولی در صورتی بود که من خونه نداشتم، شما این خونه پنگلی رو به اسم من کردی، بابا میگه نگه تو خونه داری، پاشو برو داداشت بیاد اینجا بشین، خب این چه حسنیه، من اینجا خونه 300 متری نشستم، همه امکاناتش هم هست، یه آپارتمان 50 متری به اسمم میزنی، بعد بابا من از اینجا بیرون میکنه، نمیخوام به ملک من در بیاد، چرا باید من بدله و شاملی بشه؟ عجیب از آقای ایروانی و اونایی که این چنین تمسکاتی میکنن. عجل ادعی الاجماع فی المسئله على اعتبار القبول، بعضی آمدن گفتن که اعتبار قبول اجماعیه دیگه، اینجا آقای ایروانی دست و پاش میلرزه، و هو امتمه کان هو المدرک الا انه غیر تام لکونه محتمل المدرک، آقا اصلا این بر اساس همین نکته عام اقلاییت اجماع مدرکیه، نه از باب حجیت اجماع اینجا عمل میکنیم، از باب روشن بودن چنین قاعده اقلاییهی که معلوم مورد امضای اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. خب ایشون میفهمن و ممایت عدم اعتبار القبول، بعد از اون چیزایی که به نفع ما میشه و میخوام بگیم که قبول اینجا اعتبارش لازم نیست، سیعه دیگه واقعا آیبانی داره اینجا دست و پا میزنه. سیعه محمد ابن قیس است از امی جعفر علیه السلام، قضا امیر المؤمنین فی رجل او سال آخر و الموساله قائبون، یه آقایی برای یک موسالهی وصیتی کرده او قائبه، فتوفی الموساله الذی اوصاله قبل الموسی، یه آقای موساله از بین رفت بعد مسیح از بین، موسی از بین رفت. حضرت می فرماین که الوصیتو لوارث الذی اوصاله، این لوارث یعنی حقه، اگه میخواد قبول کنه قبول نه قبول کنه، نمیگه که حتما باید به ملک او در بیاد. چرا شما نباید اینجوری معنی کردی؟ کی میگه حضرت دارن میگن که این مال حتما باید اونها قبول کنن و حتما به ملک اونها در بیاد؟ ایشون داره میگه که خب یعنی به ملک پدرشون رسیده، از پدرشون به اینا منتقل میشه. اینا فرض روایت یه مفروض روایت یه که خب به صورت متعارف افراد پول رو میخوان دیگه، همه دنبال پولن، کسی که مثل ما آخونده نیست بیا عقل باشه پولم کنار بزنه. حالا این حالا یکی از نمیخواد، این الوصیت و لوارث یعنی حقشه، نه اینکه از بابی که به ملکش میرسه قهرن باشه. قال و من اوصال احد شاهدن کان او قائبن، هر کس برای دیگری شاهدن او قائبا وصیت کنه، فتوفى موسى قبل موسى فالوصیت لوارث الذي اوصاله الا ايرجع في وصيته قبل موسى. یا الوصیت لوارثه یعنی حق وارثشه، هرچند ظهور در ملکیت ممکنه داشته باشه ولی چون خلاف قواعد اولیه است باز دوباره اینها رو ما هم بعد حق میکنیم. ماکان و ماکان به مضمون ها، فان مقتضى اطلاقها لزوم الدفع الى الوارث حتی مع عدم قبول الموساله، حتی اگر موساله قبول نکنه شما اینجا چیکار میکنی؟ باید حتما دفع هم بکنی. ولا وجه للدفع الیه الا تحقق ملک مورثه والانتقال منه الیه، هیچ وجهی نداره مگر بگیم حتما این قبلش به ملک مورث آمده. نعم قد یلتزم به مانعیت رد عن تحقق الملک، بعضی ها ملتزم شدن که به این که اگر آمدی و رد کردی، چون از این برم نمیتونستن بپذیرن که همینجوری هم ملک باشه، میگن اگر رد کردی رد میشه. ان تحقق الملک به رغم من اقتضای اطلاق الآیت الکریمه نفی هو عیزد، ایشون دیگه اینقدر اطلاق آیه رو من بدل رو محکم میگیره که میگه نه حق ردم نداری. ولا وجه له سوى الاجماع المدعى في المساله، کلمه اجماع روش اجماع گفتن قبول شرطه، ولی یه قدر متیقن اینه که بالاخره رد این وسط هست. بعدم عرض کردیم نکتهش نکته اقلایی است. چرا آقای ایروانی نکته اقلایی به این روشنی رو باش مخالفت میکنه؟ اصلا چه مصلحتی هست؟ چه مصلحتیه که شارع همچه حکمی رو بکنه؟ واقعا یه جاهایی وچی چه نمیفهم آدم جبا بماچ بکی دیگه برداره بیامه فقرا چه مال رو زمینه امام برداره، میشه مال بیوارث امام برداره، چه بهتر هست غیر از اینه؟ مال بیوارث اگه یک کسی چی باشه؟ دین نیستش که، مالی بنده خدا گفته مالای حروم جمع کرده میخواد در عمره به بنده بریزه، ما نمیخوام مال رو بگیرم، باشه برای هر کی میخواد برداره، باشه برای همون حکم نیست الامام وارث من لا وارث نه، حکومت بیاد برداره ببره، من نمیخوام. چرا من باید قبول کنم؟ هم چرا باید قبول کنم کاری بکنم، حالا اونجا از بابی که برای یه دیگری میخواد یه کمکی بکنی؟ به تعبیری که بعضی وقتا حکم میکنن لعند الحق لا یعجو عنهما، نکته ای که یک امر بالله منه، یک امر بر علیه من نیست که من ملزم باشم انجام بدم، شما یک امری به نفع من داری کردی، خب من نمیخوام این رو، زورگی که نیست نمیخوام، خیلی شما رو نمیخوام، چرا من باید حتما این به ملکم در بیاد؟ دقت کردید حرج و اینا هیچ کدومم نیست، ولی من اصلا علاقه‌ای به این که مالی به ملک من در بیاد نمیخوام. شما میگن آقا کسی میخواد مال، آقا من حج رفتم برام سخت، دلم نمیخواد برم حج، وسواسی هم اگه برم حج پدرم در میاد، نمیخوام برم حج. یه آقایی گفتش یه عمره رفته بود، میگفتش که من تو زندگیم از حالا به بعد چند ساله، میگفت من مقیدم مستطیع نشم، یعنی به محضی که میخوام مستطیع بشم دیگه دست از کار و زندگی و همه چیز میکشم، از بابی اگه مستطیع بشم یک حج بخوام برم پدرم در میاد، میگم مستطیع نشم، موضوعش واجب نیست که حجم نرم، غیر از این. خیلی از این وسواسی ها که شما این را میکنید بعد این کارها را برشون بگید واقعا مرگشون خودتون در موضوع نمیذارن موضوع هم درست میکنن. چرا باید من همین چیزی بر من واجب بشه؟ قال سید الیزدی و یحتمل قویا عدم اعتبار القبول فیها بل یکون رد و مانعا. قویا محتمله که بگیم قبول شرط نیست خلافا اجماع مجمعین، ولی رد رو ایشون در اینجور موارد مانع میداند. کسی ممکنه ادعا بکنه که خب این مستلزم ملک قهریه و ملک قهری در غیر عیس باطله. ایشون میگه ملک قهری مشکل عقلی که نداره، مشکل ثبوتی که نداره، دلیل نداریم، این اطلاقات هم دلیله. شما میگیم این اطلاقات به این میزان منجر به دلیل نمیشود، حتی اگر واقعا اجماع مستحکمی نباشد در ارث هم همینه، که واقعا در ارث همین مالی رو بخواید به صورت قهری در ملک کسی در بیاری از این موجبات عجیب و غریبه. تو آقای ایروانی از این حرف عجیب و غریب زیاد میزنه، تو وقف هم همین رو قائله که اگه من قبول نکنم این به وقف من هم در میاد. آره، و بعدم آقای نکته سریه که یا آدمه عرض کنم نگه حالا یا آدمی که بالاخره خوشنام هم نیست، مالش هم نمیدونیم مال حرامه، آمده اینجا این مال رو آمده وقف یه جایی کرده، حاکم شهر نمیتونه این مال رو رد کنه، میگه نه آقا اصلا به مصلحت نیست این مال اینجا وجود داشته باشه و رد کنه، اصلا قبول بکنه این مال، حتما باید بپذیره. و دعوا انه یستلزم الملك القهری و هو باطل فی غیر مثل الاسم مدفوعه و انه لا مانع منه عقلا، ملک قهری مانع عقلی که نداره، و مقتضا عمومات الوصیت ذالک به ملک میرسن، مع ان الملک القهری موجود فی مثل الوقف. خب ما همین هم قبول نداریم در مورد وقف، هم وقف هم به ملک قهری در نمیاد، فرد باید این رو خواسته باشه. البته حالا اونجا بحث داریم مخصوصا در عناوین و جهاتی که ممکنه بگیم ملک قهری همه مسلمان ها میشه، کلا مباحث ملک قهری رو باید بحث کرد. ملک عنوان بشه، ملک جهات باشه، ملک شخصیت و حقوقی بشه، اونا عنوان ثانویه، ولی کسی رو بشه ملک شخصش کنی، یه چیزی رو بدونی که او دوست نداره، مال رو میخوام بر شما وقف کنم، من نمیخوام مال رو بر من وقف کنی، دوست ندارم مال وقف من بشه، نمیپذیرم مال رو. چرا؟ عنوان کلی عالمه آره، ولی بخواد وقف زید کنه، خب من زید نمیخوام اینو بپذیرم، چرا باید اینو بپذیرم؟ اونجا هم همین بحث میآید. ما مطلب به این مهمی رو ما به اطلاقات نمیتونیم قبول کنیم، ما یک کبرای کلی داریم، کلن هم در موارد سیره ها و هم در موارد ارتکازات راسخه اقلائیه به وسیله اطلاقات نمیشه باهاش مخالفت کرد، نمیشه اینها رو توسعه داد، نمیشه تذکر کرد. این کبرا رو بیش از ده ها بار در سرتاسر علم اصول جای مختلف توضیح دادیم. چرا؟ یعنی کلن چون اطلاق گیری و فهم دلیل به سیره اقلائیه است، به وسیله اطلاقات نمیشه این سیرهای اقلائیه توسعه داد، تذکر کرد یا رد کردش، اینها رو نمیشه. شما نمیتونی به اطلاق مثلا ان الذن لا یغنی من الحق شیئا حجیت خبر ثقه رو رد کنی، همچنان که نمیشود به وسیله عرض کنم رفع امت ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی رو براعت جاری کنی. چرا؟ چون ارتکاز اقلایی که هیچ وقت اقراض ترخیصیه بر اقراض الزامیه نمیچربه، ولذا هیچ وقت اقلا در جمعی اطراف علم اجمالی براعت جاری نمیکنن. بعد شما بیای بگی که نه رفع امتی، خب رفع امتی اطلاق داره دیگه، اوغلا میگن اطلاق شامل مورد ما نمیشه، یعنی اون مورد، یعنی به تعبیر دیگه سیره اوغلایه یا ارتکاز اوغلیه منجر به انصراف اطلاق در موارد میشود. الان به نظر ما هم اطلاقات عدله منصرف از اون مواردی هست که منجر به ملک قهری از افراد میشود، ازا برای ما پذیرش ملک قهری در همه این موارد مشکله، حتی در ارث هم، فقط در ارث از بابی که واقعا یک اجماع قرص و محکمی ممکنه در مقام وجود داشته باشه، او هم خلاف قواعد اقلایی است. یعنی کسی گفتش که من این شی رو نمیخوام، حتما این باید به حساب افراد ریخته بشه، حتما باید پول به حساب ریخته بشه، حتما این باید به ملک شما در بیاد، من نمیخوام اصلا سند خونه به اسمم سند زده باشه، چرا واسه شما باید به خونه به اسم من سند بزنید؟ فردا وهن من میشه. الان هم تک تک هم شماها، یه آقایی بیاد یه باغ 10 هکتاری رو 20 هکتاری رو بگه میخوام به اسم یه طلبه ای بزنم یا به اسم یه عالمی بزنم، خب این فردا همه جا حرف اصلا سند به اسمش بخورن، این سند چقدر بد میشه؟ همه جا میگن فلانی یه باغ 20 هکتاری برداره تو منطقه لواسون داره، خب فردا شروع میخواد کار بکنه. من میخوام بگم اگه اینجوری باشه هر کی به اسم هر کسی بزنه باید بپذیره بچی نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.